حداقل نظام چند نرخی در اقتصاد رو یه جورایی ساماندهی کنه. ما توی درس‌های اقتصادیمون شاید ساعت‌ها باید در مورد معایب و مزایای چند نرخی بودن نظام اقتصادی صحبت کنیم که الان جاش نیست، ولی همین الان ابتدای بحثمون بپذیریم که معایب نظام چند نرخی در هر محصولی از مزایای اون خیلی بیشتره. پس دولت عزمش رو جزم کرد در گام اول برای اصلاح و تعدیل نظام چند نرخی، که اولین اثر این رو ما در اصلاح نظام ارزی دیدیم و وزیر وقت آقای همتی با تلاشی که داشتن نظام چند نرخی رو جمع‌آوری کردن. همه میدونیم نظام چند نرخی زینفانی داره، در واقع حالا همون ویژه خارانی داره که از نرخ 4200 تومانی دلار تا 28500 تا 38500 و نرخ بازار، هر کدوم از این دوستان از یه بخشی از این نرخ منتفع می شدن و این نظام چند نرخی که در نیمه دوم سال تا نه ماهه دوم سال ما داشتیم یواش یواش برچیده شد و ما رفتیم به سمت نظام تک نرخی. این نکته رو من اینجا حتما باید اشاره کنم که ما از زمانی که نرخ 4200 سال 97 داشتیم تا به امروز تقریبا یک فاصله قیمتی بین نرخ بازار آزاد و نرخ در واقع سامانه نیما یا حالا سامانه نیمایی که الان نیست دیگه، یه فاصله 10 تا 20 درصدی بوده، اما بازارهایی ما داشتیم که این فاصله به 60 درصد می‌رسیده. این موضوع خودش یکی از مهمترین ضربه ها به شرکت های صادرات محور ما بوده. شرکت های صادرات محور ما انگیزه برای صادرات نداشتند. چرا؟ چون باید نرخشون رو، نرخ در واقع ارزشون رو با نرخی عرضه می کردن که نسبت به نرخ بازار آزاد یا نرخ واقعی خیلی پایین تر بود. به نظر می رسه این اقدام دولت اقدام درستی بود، اما در زمان نادرست. ما زمانی رفتیم به سمت اتخاذ این برنامه که خب عرض کردم تنش‌ها در بالاترین سطح بود، رکود در اقتصاد خودش رو نمایان کرده بود، بحث ناترازی‌ها رو داشتیم، شاید با شیب کمتری، با شدت کمتری اگر این اتفاق رخ می‌داد ما خیلی بابت این تصمیم دولت که در نهایت منجر به استیضاح وزیر آقای همتی شد و عدم رأی اعتمادی که ایشون آوردن، شاید این رو شاهد نمی بودیم. من تا اینجا شش ماه دوم رو فکر میکنم به مهمترین نکاتش اشاره کردم، ولی به نظرم ما بهتره که در فکر میکنم یک یا دو جلسه بعدی که داریم یه مقدار وارد واکاوی های بیشتری هم بشیم، مخصوصا در مورد تصمیم و نگاه دولت به نظام چند نرخی، چون نرخ حامل های انرژی هم که به نظر میرسه دولت ناگزیر به اصلاح اون هم خواهد بود، یکی از مهمترین تصمیمات دولت شاید برای سال آینده هم باشه.
بله، بسیار عالی، حتما حتما. خیلی خیلی متشکرم از شما دکتر محمدی، سپاسگزارم. همراهی کردین. ان شاءالله پس فردا خواهیم پرداخت در واقع به طور کلی به یک نگاه اجمالی کلی به وضعیت اقتصادی در سال 1403 و در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم ازتون، متشکرم، روزتون بخیر.
ممنونم،
سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. تامین گوشت قرمز مورد نیاز برای بازار مخصوصا شب عید الان موضوع گفتگومون هست با آقای مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران. میخواییم که ببینیم از منظر ایشون اوضاع و احوال بازار شب عید چگونه بوده و چگونه هست و تأمین گوشت گاو و گوساله برای بازار شب عید چطور انجام میشه. آقای مقدسی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت تا تو عبادات قبول باشه. خوش آمدیم، بفرمایید.
بنده عرض سلام دارم خدمتتون سرکار خانم، ساعت عبادت شما قبول باشه در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. الان خب به هر حال بازار شب عید هست و میدونم که از مدت ها قبل شما و عزیزانی که در این صنف فعالیت میکنید مشغول رایزنی و تامین محصولات و مایحتاج بازار شب عید هستید. الان چگونه است وضعیت عرضه گوشت گاو و گوشت گوساله در بازار و به چه قیمتی داره عرضه میشه؟ بفرمایید.
ببینید وضعیت تولید گوشت داخل بسیار خوبه، به حدی که الان گوشت انباشته دام داریم.
بله.
اونجا رو دست تولید کننده متاسفانه دولت با واردات گوشت با عرض ترجیحی، گوشت یخی با عرض ترجیحی، بازار در واقع برای تولید کننده ما بسیار خراب کرده که اصلا ما تقاضا نداریم برای فروشش. یعنی مونده رو دست ما، انباشته تولید داریم و مشاهد این هست که خب گوشت یخی وارد بازار شده و در واقع بازار تولید داخل رو نابود کرده. عملا جنگی است که دولت با تولید کننده داخلی شروع کرده و داره تولید کننده ما رو نابود میکنه و پرداخت یارانه به تولید کننده خارجی. و ما از اون طرف ناراحت این هستیم که ببینیم مردم دارن گوشت تولید داخل رو به قیمت بسیار گزافی میخرن، در صورتی که این پول به دست تولید کننده نمیشه و ما همین الان داریم با کیلو 40 هزار تومان ضرر گوشت رو عرضه میکنیم به بازار.
الان کیلو چنده گوشت گرم؟
در واقع گوشت دام زنده در به دام داری بین 180 تا 190 هزار تومانه و درسته که تماشایش بالغ بر 230 هزار تومانه. اما این گوشت بعد حد اکثر 5 رون سردستش مثل دست مردم 589 هزار تومانه، ما میبینیم که اصلا زیر 7 هزار تومان گوشتی پیدا نمیکنیم چه قصدابی ها.
خب الان چیکار باید بکنیم آقای مقدسی؟ شما اشاره کردید
ما بارها تو تنظیم برنامه های رادیو تلویزیون اینو متذکر شدیم که آقا دولت به دست هم بدیم. ما
بله.
گپ بین تولید تا مصرف و بین تولید بین تو بازار رو بین ببریم، یعنی این فاصله که از تولید تا مصرف است و واسطه گیری رو بین ببریم.
بله.
در واقع این عرضه مستقیم رو، ولی متاسفانه دولت منابع مالی کافی رو در اختیار بدات جهادی جهادی قرار نمیده. از اون او چی بکنه که بعد برن گوشت بیارن که برن گوشت یخه؟ چطور ما پول داریم بریم گوشت اول پول بدیم بعد گوشتش مالش بیاد، اما نداریم از تولید کننده خودمون خریم. یک پنجم این پولی که دارن برای تخصیص اینا برای واردات گوشت بی کیفیت وارداتی که تخصیص مراوش دستگاه بدن جهاز کشاورزی قرار بدن.
بله.
ما بتونیم گوشت عضو
خواهش میکنم اشکال نداره. بله.
گوشت از تولید کننده خیلی عرضه مستقیم بکنیم بدیم به مردم.
بله. خب ببین شما میفرمایید که در برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون این موضوع رو مطرح کردید. در واقع میشه بله. گفت حالا برنامه‌های رادیو و تلویزیون عرصه است برای طرح موضوع، اما بله. مسئله مهمی که الان تو ذهن من و خیلی های دیگه نقش بسته اینه که شما به عنوان رئیس انجمن صنفی حتما باید با دولت در ارتباط باشید، یک حلقه ارتباط قوی داشته باشید.
بله.
الان چرا خب چرا الان این فاصله به وجود اومد؟
جهادی که متولی تولیدی اصلا مشکل نده و در ارتباط تنگاتر من ندید. متاسفانه صدا تنظیمات رو بردن توی ریاست جمهوری به ریاست معاون اول رئیس جمهور، اونجا درد روی ما بسته است. ما نمیتونیم اونجا اعتراضونه به شخص آقای معاون اول بکنیم، فقط اونا متکم به واردات. این مستکری است که دیگه جواب نمیده روی بدن بیمار ما.
بله. خب شاید اصلا بشه گفت علت العلل خیلی از مشکلات همین موضوعه. بله بله.
ما خواهشم اینه که صدا سیما کمک کنه، صدای ما رو به گوش مسئولین ارشد کشور بده، من جمله رئیس جمهور و معاون اول که در رو به روی تولید کننده باز کن. چطور جلسه میذارد آقای عارف برای انجمن وارد کنندگان گوشت که گوشت بیاریم بریدین تو بازار؟ چرا تشکلهای بخش تولید جلسه نمیگذارد آقای عارف؟ آقای عارف شما فقط دارید برای کمک کنید به وارد کننده ها و تولید کننده های خارجی و تولید کننده داخلی متاسفانه بچه نامادری دولت شده امروز.
خب ببین الان صحبت شد و اسم جناب آقای عارف هم آمد.
بله
بله. بله. ما این حق رو برای ایشون قائل میشیم و همینجا اعلام میکنیم که عزیزانمون در انجمن صنفی تولید گوشت گرم، حالا چه گوشت گاو چه عزیزانمون در بخش تولیدات گوشت گرم گوسفندی، واقعا اونها هم گلایه‌شون همین بود. جناب آقای عارف، معاون اول محترم رئیس جمهور وقت کشورمون، ما از شما دعوت میکنیم که حتما برای پاسخگویی به این سوالات و طرح این موضوع حتما در برنامه بازار تهران ما برای شما وقت قائل میشیم، برای شما اینجا حتما زمان خواهیم گذاشت. لطفا تشریف بیارین به برنامه، اعلام بفرمایید، اعلام آمادگی بفرمایید که بیاین و به این سوالات جواب بدید که چرا این حلقه مفقوده بین شما و رئیس انجمن صنفی و انجمنهای مختلف تولید گوشت دام گرم در داخل کشورمون با شما قطعه. این عزیزان از شما گله دارن جناب آقای عارف که چرا حمایت نمیفرمایید از تولید کنندگان داخلی. الان میگن ما مازاد تولید هم داریم، گوشت گرم گاو و گوساله و گوسفند روی دست تولید کنندگان مونده. لطفا پاسخگو باشید. خیلی ممنونم از شما آقای مقدسی. متشکرم، سپاسگزارم، روزتون بخیر. التماس دارم. متشکرم. خداحافظ. خب خیلی فرصت نداریم، یه سری هم به بازار طلا بزنیم. آقای کشتیارای سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، بفرمایید.
دارم خدمت سرکار، شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از بازار خرید و فروش شب عید هم حتما برامون بگید و امروز بفرمایید.
خب البته یه مقدار قیمت‌ها هم حالت صعودی پیدا کرده. قیمت جهانی طلا خود نصف بودی امروز 2985 دلار هست که البته به نسبت دو روز گذشته فقط یک دلار افزایش قیمت داشته. قیمت هر اونس نقره هم با 12 سنت کاهش 33 دلار و 73 سنت. قیمت هر اونس پلاتین هم 1013 دلار که تغییری نداشته. خب با توجه به حالا روزهای پایانی سال، قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 78 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت سکه تر جدید 85 میلیون تومان، نیم سکه 54 میلیون و 300 هزار تومان، روبه سکه 28 میلیون و 100 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم در حال حاضر 14 میلیون تومان به فروش میرسه. قیمت هر مثال طلای آب شده هم مبنای معاملات طلا در بازار کشور 32 میلیون و 450 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم در حال حاضر 7 میلیون و 500 هزار تومان مبنای معاملات طلا هست. بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 8 میلیون و 323 هزار تومان، یک گرم طلای 21 عیار 8 میلیون و 740 هزار تومان، یک گرم طلای 22 عیار 9 میلیون و 155 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 9 میلیون و 980 هزار تومان است که البته میشه حدود 10 میلیون تومان یک گرم طلای 24 عیار. حباب سکه هم با 1 میلیون و 400 هزار تومان کاهش البته به نسبت دو روز گذشته، در حال حاضر هر قطعه سکه 11 میلیون و 800 هزار تومان حباب داره که عرض کردم به نسبت دو روز گذشته حباب سکه هم با کمی کاهش همراه بوده. آخری وضعیت بازار هست تا در حال حاضر.
بله، من چون حالا هر روز که قیمت طلا و اینها رو واقعا باش سر و کار ندارم که رصد بکنم، من چند روز پیش که جمعه بود فکر میکنم دیدم که روی تابلوها توی حالا سایت ها و کانال ها و اینا زده بودن 6 میلیون و 800، ولی الان فرمایید 7 میلیون و 500.
یعنی بله، البته دیروز خواب رسته بودی، دیروز همین موقع ها تقریبا هر گرم طلای 18 عیار 7 میلیون و 200 هزار تومان بود، یعنی به نسبت دیروز 300 هزار تومان هر گرم طلای 18 عیار هم افزایش پیدا کرده که خب این روزها البته یه چند تا عامل حساب کتاب هم داریم و اون هم نوسانات قیمت ارز هست. حالا تقاضای مقداری ممکنه در روزهای پایانی سال به دلیل مسافرت‌های خارجی بیشتر باشه، اینها بلافاصله تاثیرش رو روی قیمت طلا میذاره. البته میگم حالا معمول هست در روزهای پایانی سال، حالا این داد و ستدها یا نوسانات قیمت تقریبا میتونیم بگیم طبیعی هست، ولی حالا انشاءالله در حالا امروز و فردا فکر کنم تا دو روز دیگه اون آرامشی که باید روی این قیمت ها ایجاد بشه خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون آقای کشتیارای، خیلی لطف کردید، روزتون بخیر، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید و بازار تهران رو شنیدید. انشالله ما فردا هم در خدمتتون خواهیم بود و برمیگردیم و برنامه رو تقدیم میکنیم به شرط حیات و بقا البته. انشالله روزتون بخیر باشه و خداحافظ. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ
صدای شهر.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا فرمود آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود را می داند و او با شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. لحظه های طاعتتون منور از نور ایمان و اجابت که ماه ماه رحمت و فضل الهی است. با شما همراهیم و همدل در این مجال بندگی با برنامه باغ فردوس. امیدوارم تا حدود ساعت 12:30 دقیقه در کنار شما هستیم. مجال همراهی با ما رو داشته باشید. امروز 27 اسفند ماه و 16 روز از ماه مبارک رمضان. انشاءالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما و ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خیلی سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه هایی که سراسر نور و رحمت و برکت به ما رو میرسونه به لحظه عاشقی از آن ظهر با وقت تهران که امروز ساعت 12:13 خواهد بود و به لحظه ها لحظه های ذکر و مناجات و دعا و تسبیح. انشالله که بر سر سجاده های سبز نیایشتون ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نمی‌کنید. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس درباره شک و شبهه صحبت میکنیم. 3094 برای شماست. اگر پرسشی دارید از این طریق میتونید مطرح بفرمایید تا انشالله در ادامه پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ساعت همینک 11:50 است. بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری. سلام بر شما، قبول باشه طاعتها و عبادتها.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی جناب آقای بهارانی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که همراهید با ما. و عزیزان درباره شک و شبهه سوال پرسیدند که اگر کسی روزه قضایی بر عهده داشته باشه اما نمیدونه که عمدن روزه نگرفته یا به دلیل عذری بوده که روزه نگرفته، وظیفش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در شک روزه ها اگر کسی به این شک دارد، خب این چند شاخه تقسیم میشه. یک شکی که اصلا روزه قضا دارد یا ندارد، اگر اون رو حمل بر این باید بذاره که نداره، اما جایی که شک داره حالا روزه رو میل کرده که آیا این با عذر شرعی بوده یا اینکه خدای نکرده تعمدن مثلا روزه رو میل کرده، باز اینجا نسبت به این موضوع اون نگاه مثبت رو باید داشته باشه که نه، من یه عذر شرعی داشتم، مسافرتی داشتم یا مریضی بودم یا اتفاقی افتاده که من اون روز رو روزه رو میل کردم، که اون فقط اگر قبل از ماه رمضان سال بعد باشه فقط قضاشو به جا میاره، نه کفاری احتیاج داره نه چیزی احتیاج داره. اما اگر نه، شکش نسبت به این مسئله بیشتر از این بود که شکی که داره، بیشتر به این بود که خدای نکرده از تعمد اون روزه رو میل کرده، حالا به هر دلیلی اونجا باید کفاره پرداخت بکنه، که حالا اون هم شکلاش مختلفه، که یه موقع کسی به دلیل روزه ای که میل میکنه، چون کفارات فرق میکنه، یک جا کفاره باید فقط همون یک کفاره رو پرداخت بکنه، این موقع نه، کفاره جمع باید پرداخت بکنه، که اون هم حالا اگر لازم میدونید من توضیحشو بدم.
اگر نیاز هست که چون ماه مبارک رمضان هم هست، برای آگاهیمون لطف میکنید توضیح بدید.
در کفاره‌ای که در اصل پرداخت میشه به عنوان کفاره جمع، یعنی ما باید به این موارد دقت بکنیم که حالا چه چیزایی کفاره داره یا چیزایی کفاره نداره.
بله.
ببینید، اگر در روزه رمضان کسی تعمدن غذایی رو که میل کرده برگردونه بالا، می بکنه و اینو برگردونه تعمدن، یعنی انگشت بندازه تو دهنش.
بله.
یا در شب جنوب بشه و به جنابت خودش باقی بمونه تعمدن. ببینید، خب این آدم و از آن صبح هم بیدار نشه، یا اینکه تعمدن سرش رو ببره زیر آب. بنابر احتیاط واجب این آدم هم کفاره هم علاوه بر غذا رو میگیره، کفارش هم باید بده. این یه مطلبیه. نکته دوم که باز باید بهش توجه کرد این هست که کارهایی که روزه رو باطل میکنه اگر عمدن و با علم و با اطلاع انجام بده، این هم به قول معروف علاوه بر این که داره قضاشو به جا میاره باید کفارش هم پرداخت بکنه. و کفاره هم خب یا باید به شخص فقیر قضا بده یا این که در از 61 روز روزه رو به جا بیاره یا این که بنده 10 بنده رو آزاد بکنه. خب حالا این آخریه شاید در دوره ما اصلا امکانش نیست. عمدتا اگر میخوان برن اون یک متعام رو پرداخت بکنن بدونن کف، حالا الان مبلغ امسال چیزی اعلام نشد اما یک متعام شما 30,000 تومان هم که در نظر بگیرید یک متعام رو برای یک روز روزه عمدی 1,800,000 تومان باید کفاره پرداخت بکنه. 1,600,000 تومان که خودخواه میشه شما حساب بکنید 60,000 تا 30,000 تومان میشه که همون 1,800,000 تومان باید کفاره در از اون یک روز رو پرداخت بکنه. و لذا انسان باید مراقبت بکنه که خدای نکرده تعمدی در بطلان روزه هاش نداشته باشه.
انشاءالله که بهترین اتفاق هست و مشکلی رو هم به وجود نمیاره. پرسیدن شبه اقسامی دارد حاج آقا؟
این که شبه قطعاً، حالا این نمیدونم منظور سوال کننده شبه در موضوع روزه بوده یا شبه کلن
گفتن اقسامی دارد شبه بر چند قسمه شایدم حالا منظورشون فقط برای من مورده.
منظور سوال ما اگر خود شبه رو بگیم که خود شبه هست یا حالا این که اقسام داشته باشه یا نداشته باشه نه، ولی اگر منظور شک که در بحث روزه است اون یه عبارت اخراییه که بله شما اصلا همین شکاری کلام توضیح دادم براتون. یه موقع انسان شکش رو به کسرته، یه موقع شکش رو به قلته. خب اون در از همون قلت رو انجام میده، اونجوری که به کسرته خب کسرت رو انجام میده. این در بود شک به این شکل، ولی در بود شبهه نه رسمی نداره. همون انسان شبههی که درش ایجاد میشه و یه مسئله حالا چون ممکن راضی به روزه باشه یه چیزهای دیگر باشه.
بسیار عالی. گفتن چیزهایی که قبلا به مسجد هدیه شده اگر ندونیم که وقف مسجد شده یا به مالکیت مسجد در اومده حکم کدام یک بر دیگری غلبه داره؟
قطعا متولیان مسجد، هر کسی که تولیت مسجد رو بر عهده داره به عنوان امنای مسجد باید این مسئله رو برش واقف باشه. بعضی از اموال، بعضی از اشیاء موقعی که به مسجد هدیه داده میشه، خب اون دیگه هدیه که داده شد مال مسجده، فرقی نمیکنه. شما الان یه شخصی میاد 10 تا تخت مسجد فرش به مسجد میده، خب این دیگه به عنوان وقف یا هدیه فرقی نمیکنه، این جزء اموال مسجد. یه موقع میان میگن آقا ما این رو داریم در اختیار مسجد قرار میدیم، مسجد رو فقرا بده، اون یه حساب دیگریه. اما این که به مسجد تعلق میگیره این دیگه مال مسجد، این دیگه هیچ شکی درش نیست، کسی دیگری نمیتونه حرف دیگری رو راجبش مطرح کنه، اون مال مسجد. و اون تکلیفش هم طبق قواعد اموال مسجد و احکام مسجد صورت میگیره. ولی نه، یه موقع کسی میاد میگه این من 100 تا تخت فرش من آوردم مسجد اختیارش دستشه، به افرادی که مستمندن، نمیدونم دختر خانمی که بخواد جهیزیه برای خودش آماده کنه میتونه اینها هدیه بده، اون موضوعش یه موضوع دیگری میشه.
بسیار عالی. و پرسیدن کسی که هنگام وضو شک میکنه که مثلا آب روی دست راست ریخته یا نه باید وضو رو از کجا شروع کنه؟
اگر کسی اولا که آب ریخته شدن معلومه این دست خیس هست یا خیس نیست،
بله
این یک. اگر شک برای این هست که آب ریخته باید ببینی که آب دستش هست یا نه، اما اگر نه این شک رو کی انجام ده، کی شک کرده. ببینید مثلا من هم وضو میگیرم، صورتم رو شستم، بعد از شستن صورت اولین وظیفه‌ام اینه که دست راستم رو بشورم. خب میبینم که دستم خیسه، اگر خیس شده پس خب ریختم، حالا اعمال وضو رو انجام میدم بخاطر. یه موقع نه، اصلا میبینم خشکه، آب رو میریزم وضو رو ادامه میدم، به شرطی که ترتیب وضو، ببینید چون وضو از اعمالی است که ترتیب داره و